بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره نظریه پنجم، نظریه حضرت امام اعلی الله مقامه. ایشان با مرحوم شریعت شریکند، لازلت را به معنای نهی میگیرند، نه به معنای خبر از عدم ضرر، بلکه به معنای لا یضر یا تضر. تفاوتی که با ایشان دارد، شریعت لازلت را به معنی نهی میگیرد و میگد حکم شرعی است مانند بقیه احکام. همینطوری که بقیه احکام جنبه الهی دارد، این هم جنبه الهی دارد. اما ایشان به معنای نهی میگیرند، اما نهی را نهی الهی نمیگیرند که از جانب خدا باشد، بلکه نهی سلطانی و ولایی میگیرند. در توضیح این مطلب سه مقدمه دارند. مقدمه اول را دیروز خواندیم که انبیا بالاخص پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت دارای مقامات ثلاثه. در درجه اول مبلغن عن الله تعالی احکام را بگویند و دلیلش هم همون آیه است الذين يبلغون رسالات الله. مقام دوم این است که نه، اینها سائسن، مدیر مملکت و مدبر مملکت، سیاست مدار و ولایت مملکت با اینهاست. این هم یه مقام است برای پیغمبر اکرم و بعدن برای ائمه اهل بیت. دلیلش هم اون آیه هست و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اگر بگد علی امام است، کسی دیگه اختیار نداره. اگر بگد اسامه باید عرض کنم فرمانده لشکر باشد، حق اعتراض نیست. قضا به معنی قضای اصطلاحی نیست. سوم مقامی دارن، مقام قضاوت، اختلافات مسلمان ها را در مسائل جزئی رفع میکنند. این هم دلیلش همان آیه است که در سوره مبارکه نساء فرا و ربک واو قسم فرا و ربک لا یؤمنون الی آخر. دیروز این مقدمه را خواندیم. بعدن یک کلمه ناقص ماند عرض میکنیم. این سه مقام در پیغمبر جمعه، هم مبلغ، هم سائس حاکم و هم قاضی. ولی گاهی می شود که نه، سائس یکی باشد، مبلغ کسی دیگر. مثل که در زمان بنی اسرائیل اذ قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. ملک تالوت، نبی هم فرد دیگری است. مبلغ عن الله نبی، اما اون کس که حاکم و سائس است نبی نیست، فرد دیگری است. البته اون فرد را هم خدا معین کرده. اذ قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. اون موقع اعتراض کردن الا یکون له الملک، اعتراض ها شدم جواب داده شده. این نکته دیروز جا مونده بود. المقدمت ثانیه، مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که می فرماید در زمان پیغمبر اکرم اوامری که از پیغمبر صادر شده در باره اشخاص، این اوامر همه اش اوامر سلطانیه، به شرط اینکه در زمان مدنی باشد که زبانی که پیغمبر در مدینه هست. مثلا گفته قضا، حکم، امر، همه اینها اوامر سلطانی و اوامر مولوی است که در حقیقت از ولایت سرچشمه گرفته. گاهی میگد حکم، گاهی میگد قضا، گاهی هم کلمه قال میگد. قال یا اسامه انت قائد الجیش، فرمانده لشکر تو این. قال میگد، ولی مراد از قال همان حکمه. بنابراین اون چی که از پیغمبر اکرم در این 10 سال اخیر نقل شده، گاهی به صورت کلمه حکمه، گاهی به صورت قضا، گاهی هم به صورت قاله، اینها احکام شرعی نیست که احکام الهی باشد، بلکه اینها احکامی است از پیغمبر سر زده. چرا؟ برای اداره امور مملکت. البته این اوامر هم در عصر وسیع هم هست، در دوران امیر مؤمنان هم این نوع اوامر هست، البته در زندگانی بقیه ائمه نیست، چون اونها به مقام ریاست ظاهری نرسیدن که این اوامر را صادر کنن. اما چون امیر مؤمنان 5 سال تمام دوران خلافت را داشت، ظاهرن باطنن که همیشه این نوع اوامر را داره. بنابراین هرچی که از امیر مؤمنان به صورت کلمه حکمه یا به صورت کلمه قاله یا قضا پیغمبر و علی صادر شده، همه اینها احکام سلطانی هم از ولایت سرچشمه بگیرن. این هم مقدمه دوم. المقدمه الثالثه موارد را نشان میدهد. در واقع مقدمه سوم بیان سغریات مقدمه دومه. در مقدمه سوم اوامر سلطانی را نشان میدهد. البته اوامر سلطانی همه اش سلطانی نیست، گاهی مربوط به مقام سوم قضا، اکثر مربوط است به مقام ولایت. مثلا اینی اقضی بینکم بالایمان والبینات، این مربوط است به مقام قضا. اما اونجا که میخواد سریه را بفرستد، سریه به کی میگن؟ گردانی را که حضرت میفرستد، اما خودش همراه گردان نیست. اگر همراه باشد میگن غزوه، اگر همراه نباشد میگن سریه. هنگامی که حضرت میخواد سریه را بفرستد، می نشیند و اونها هم خدمت حضرت می نشیدن روی زمین. شروع می کند سیر کند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ملت یعنی چه؟ ملت یعنی چه؟ ملت فارسی غیر از ملت عربیه. ملت فارسی به معنای رعیت، ولی ملت عربی به معنای شریعت. ان ابراهیم، عرض کردم خدمتتون که ما بر ملت ابراهیمیم، یعنی بر شریعت ابراهیم. و علی ملت رسول الله. لا تغلو، غلو نکنید. ولا تقتلو، لا تغلو ولا تمثلو، مسله نکنید. اگر دشمن را کشتید، گوشش را، چشمش را در نیارید. ولا تقدرو، از راه به اصطلاح غدر و حیره وارد نشوید. ولا تقتلو شیخن، پیر را نکشید. ولا سبیان، ولا امرأتن، ولا تقطعوا شجرا، ولا اول تمام این عوامر، عوامر به اصطلاح مولوی سلطانی است. درخت را عرض کنند نبرید، درخت ها را غرق نکنید، مسله نکنید، پیر را نکشید. ولا تجهزو علا جهیزن علا جریهن، آدمی که مجروح است او را نکشید، بذارید به همان حالت باشه. تمام این عوامر، عوامر سلطانی است. بنابراین حضرت امام در مقدمه سوم نمونه های مقدمه دوم را بیان کرد. اتفاقا در کلمات امیر مؤمنان هم هست. اجازه بفرمایید. در کلمات امیر مؤمنان هم این کلمات هست. ملاحظه بفرمایید. حضرت می‌فرماید لا تقتلوا مدبرا، اون که پا به فراره او را نکشید. ولا تجهزوا علی جریح، مجروح را از کارش را خلاص نکنید. بخلاف اینی که الان کسی که در میدان جنگ مجروحه تیر خلاص میزنند و میکشند، حرامه. ولا تکشفوا عورتا، مبادا عورت فردی را آشکار کنید. عرض کردم خدمتون که، و همچنین از این کلمات امام بفرماید تمام اینها احکام سلطانی است. بعد میاد، دقت کنید، بعد میاد در مسئله، عرض کردم خدمتون که، مسئله سبره میگد اذا عرفت هذه المقدمات الثلاثه، بدان در مسئله چیز، در مسئله سمره، عرض کردم همه اش احکام، احکام به اصطلاح ولاییه. چرا؟ میفرماید گفت که اقلع هذه الشجره، این درخت را بکن، ورم بها علی وجهه، بندازوش. خب اینا احکام ولاییه، و الا اگر احکام ولایی نباشد حضرت بگد این آدم را زندانی کند حد اکثر، یا مأموری بگذارد که این تجاوز نکنه. این کارهای حضرت حاکی از آن است که این اوائن ام این کلام حضرت در اینجا کلام مولوی است. اذا عرفت هذه المقدمات الثلاثه، برگردیم به نتیجه. اول نتیجه که ما میگیریم اون عبارت از این است که خود داستان سمره را مطالعه کنیم. داستان سمره را جناب احمد ابن حنبل در ردیف بیست و چند قضاوت نقل کرده. قضا رسول الله، قضا رسول الله، و قضا رسول الله لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. اگر این حکم شرعی باشد چرا در کنار قضا قضا میگد؟ از این که میگد قضا قضا، حاکی از آن است که همه اینها یا حکم قضاییه یا حکم ولاییه. همه اونها که ردیف کرده است ایشان، اکثرشون مربوط است به باب قضاوت، بخشی هم مربوط است به باب ولایت. ببینید در این کتاب ظاهرن 27 تا یا 28 تا کلمه قضا 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 دارد، یا مربوط است به، یا مربوط است به باب قضا، یا مربوط است به باب ولا. اصلا مربوط به مقام اول نیست. مقام اول خودم مبلغ، مبین شریعت، گوگنده حلال و حرام. همه 27 تا و 28 تا را ملاحظه کنی، اصلا همه اش یا مربوط است به باب قضاوت، یا مربوط است به باب ولایت. اولین دلیلی که ایشان می آورد این مسئله هست. دلیل دوم که می آورد می فرماید در داستان سمره حکم شرع روشن بود. چطور شما میگید لا ضرر مربوط از حکم شرع؟ حکم شرع که روشن بود. اگر حکم شرع مجهول بود، شما حق دارید لا ضرر لا حمل بر حکم شرعی کنید. حکم شرع روشن و معلوم است که طرف نباید بدون اجازه برود سراغ نخل خودش. پس مسئله مسئله حکم شرع نبود. هم جناب سمره میدانست، هم انصاری میدانست، هم همسایه ها. حکم شرع مجهول نبوده. آنی که مشکل بوده گردن کلفتگه سمره بوده، فساد میکرد، حضرت اعمال ولایت کرد، گفت بنداز و عرض کردن بکن، بنداز به روی خودش، ولا زرار ولا زرار، نباید کسی بر کسی ضرر بزند، نهیها نباید کسی بر کسی ضرر بزند. و الا حکم شر روشن چیز مجهولی نبوده. ولذا انصاری که رفت شکایت کرد، هم او میدونست حکم شر چیه، هم عرض کنم سمره میدونست، همه میدونستن مسئله مسئله زورگویی سمره بود، این مشکل بود. حضرت آمد خواست با زبان نرم حلش کند، تحت زیر بار نرفت، ناچار شد از ولایت استفاده کند، بگد بکن بنداز دور، ولا ضرر ولا ضرار، نباید نهیها، نباید کسی بر کسی ظلم و ضرر برسانه. هازا اصالت ما ذکره سیدنا الاستاد در تهذیب الاصول. آقایان انشاءالله تهذیب الاصول را دارید، در اونجا قاعده لازرر ایشون را من مفصل نوشتم. این نظر نظر ایشان سه مقدمه دارد، دو تا هم دلیل دارد. هر سه مقدمه را گفتیم، الان نتیجه هم گرفتیم. خب مسئله تمامه. قضیتون غاب فیها بلحسن، ایشون خودشون نیستن، اگر بودن به اشکالات من جواب میدادن. این اشکالات را من دارم، حالا آیا این اشکالات وارد است یا وارد نیست، اون را خود شما مطالعه کنید. من در نظرم هست که نظر ایشان در اینجا با نظر یک مرحوم شیخ انصاری معادله نمی کنه. نظر شیخ انصاری و نظر عرض کنم اخون یا مثلا نظریه صاحب الوافیه، من به اون طرف امگرم. اول اشکالی که هست از نظر بنده این است که مل فرق بین الاحکام الولائیه و الاحکام شرعیه، فرق چیه؟ احکام شرعیه جنبه کلی داره، حل الله البیع و حرم الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أحكام شرعية صبغة كلي دارة. شما نگاه کنید احکام شرع در قرآن و سنت صبغة كلي دارة. و اما احکام ولایی صبغة جزئی دارد، تحت برنامه نمیاد، چون تحت برنامه نمیاد صبغه جزئی دارد. یا اسامه انت قائد الجيش سر الى الروم، جنبه جزئی دارد. یا ارکان فلانی شما این کار را انجام بده. تمام احکام ولایی چون جنبه شخصی دارد و تحت ضابطه نمیاد، حضرت ناچار است دانه دانه بیان کند، بگد تو این کار کن، او هم این کار بکنه. البته قرآن به صورت کلی به پیغمبر اجازه داده، به پیغمبر اجازه داده است که احکام ولایی را صادر کند. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، به صورت مطلق اجازه داده. اما پیغمبر اکرم گاهی احکام کلی بیان میکند، در اونجا بی ادبی من این کلمه را میگم ولی برای تفهیم، اونجا که احکام کلی را میگد موقعیتش موقعیت یک مسئله بود، مفتیه، از کلم نقل میکند. اما در احکام ولایی نه، مقام مقام سلطان است و سائس است و از جانب خدا منصوب است، دستور دستور خودشه. البته به یک معنا ارتباط به خدا دارد، چرا؟ خدا چنین اذنی را به او داده، اما دستور دستور خودشه. بنابراین در مواردی که جنبه جزئی دارد در اونجا احکام احکام ولاییه، تحت ضابطه نمیاد، اما اونجا که احکام کلیه اون تحت ضابطه. اسئله که آیا لا ضرر و لا ضرا، داستانش را نگاه کنید. بعضی از اینها ولاییه. کدوم ولاییه؟ اذهب فقلعها ورم بها علی وجهه، این ولاییه جزئیه. اما بعدن چه میگد؟ لا ضرر و لا ضرار، این دیگه جزئی نیست، این جنبه کلی دارد. میخواد بگد چون در محیط شرع من، در محیط شرع من ضرر و ضرار نیست، برو این کار را انجام بده. بنابراین در داستان جناب سمره هر دو مطلب هست، اونهایی که جنبه جزئی دارد جنبه ولاییه، تحت ضابطه نمیاد، اما اونی که جنبه کلی دارد اون حکم شرعی. من به این به اینجا رسیدم، ما هو الفرق بین الاحکام الولائیه و الاحکام الشرعیه. ولایی جنبه جزئی دارد، شخصیه. عرض کردم خدمتتون که اما مسئله احکام شرعی جنبه کلی. در همین داستان ممزوجه، بخشی جنبه ولایی دارد اقلا، بخشی جنبه حکم شرعی. مثلا در آخرین روزهای نقاهت رسول خدا فرمود که حلمو الیه کتابا مدادن قرطاسن اکتب لکم شیئن لالا تدلو بعده. این چیه؟ این حکم چه حکمیه؟ این چه حکمیه؟ حکم چه حکمیه؟ طبق ضابطه بگید. خودمه؟ حکم ولایی جنبه جزئی داره. خطاب به کسانش که در مجلس هستن، حکم ولاییه. نه اینکه حکم شرعی که در واقع احد الله البیع و حرم الربا. هر چه که رسول خدا جنبه جزئی بوده ولایی امرش، اما اونی که کلی بوده اون شرع. در این داستان سمره هر دو هست، بخشی ولاییه بخشی حکم شرعی. بنابراین حضرت میگد این آدم آدم مفسدی است، برو پدرش رو در بیار. چرا؟ در محیط شرع من، در جامعه اسلامی ضرر و ضرار نیست. این میخواد در جامعه اسلامی ضرر و ضرار را ایجاد کنه. الاشکال ثانی، اشکال دوم، اشکال دوم این است که لا ضرر در صورتی حکم ولایی میتوند باشد که قبلن احکام ضرر در اسلام گفته نشده باشه. من اگر احکام ضرر در اسلام گفته نشده میتونیم بگیم لا ضرر حکم ولاییه، اما در اسلام احکام ضرر در قرآن کرارن آمده. غیر مضارن چند تا آیه را خوندم که در اونجا دستور میدهد ضرر نزنید. احادیث فراوانی عرض کردیم، 40 روایت هست احکام ضرر را بیان کرده. اگر احکام ضرر را اسلام بیان کرده معلوم بشود این لا ضرر ناظر به همان، پشترش را بگید، ناظر به همان احکام شرعی کلیست که بیان کرده. اگر بیان نکرده بود میگفتیم این حکم ولاییه، اما چون در قرآن و سنت کرارن احکام زن احکام ضرر بیان شده، در باره طلاق، در باره مهریه، در باره ارثیه، در باره وصیت، یوشابها اودین غیر مضار، نمیشود بگیم این حکم ولاییه، این هم شبیه همان احکام قبلی است. الاشکال الثالث، النظر الثالث، اون این است که در یه مورد اصلا احکام ولایی جا نداره. کجا؟ در داستان شفعه. قضا به شفعه فل اراضی فل اراضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. اگر حکم ولایی باشد باید دعوا باشه. دعوا باشد حضرت بگد لا ضرر ولا ضرار. در اینجا که دعوا نبوده که. پیغمبر رفته بالای منبر احکام شرع را میگد. قضا رسول الله به شفعه فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. حکم ولایی در جایست که چاقو کشی بشه، دعوایی باشه، نزاعی باشد، حضرت با حکم ولایی بخواد مسئله را قطع کنه. عرض کردم دعوایی نبوده. حضرت کلی میگد قضا به شفعه فی الاراضی و المساکن که مشاعه. چرا قضا؟ لا ضرر ولا ضرار. چون بدون اجازه شریک میخواد سهمش را به دیگری واگذار کند، این ممکن است با یک ضرر بر شریک باشد. لا ضرر ولا ضرار. این سه نظر در بیان ایشان هست. من مدعی نیستم که نظرهای من صائبه. عرض کردم خود شما هم مطالعه کنید. اول نظر اشاره کنیم. نظر اول ما هو الفرق بین الاحکام الشرعیه و الاحکام الولائیه. یکی کلیه یکی جزئی و ما نحن فی کلیه. دوم عرض کردیم این حکم ولایی در جاییست که قبلا حکم ضرر اگر گفته نشود جا دارد، اما بعد از آن که حکم شرع گفته شده این معلوم بشود تأکید همان احکامه. سوم گفتیم حکم ولایی در شفعه و مساکن معنی ندارد. چرا؟ چون نزاعی در کار نیست که حضرت بیاد زورگو را سر جای خودش بنشاند، بلکه حکم شرعی میگه. تمر کلامو فی النظریات الثلاث، فی النظریات الخمس. اجازه بدید تمر کلامو، امر شما را امتثال میکنم. تمر کلامو فی النظریات الخمس. الاول للشیخ الانصاری، الثانی للمحقق الخراسانی، الثالث لصاحب الوافیه. اینا میگن نفی به معنای نفیه. الرابع نظریه شیخ شریعت، میگن نفی به معنی نهیه. النظریه الخامس مال حضرت امام، میگن نفی به معنای نهیه، ولی نه نهی شرعی، نهی سلطانی. خب یه مسئله هست، میگن النقالو کالبقال. ما همش اینجا نقال بودیم. او چه گفته؟ این چه گفته؟ خود شما چه میگی؟ خب ما هم یک نظر ششمی داریم. نظر ششم من، سنگینه من بر آن دو نظر اول است. البته دو نظر اول نیست، ولی سنگینه من به همان دو نظر اوله که نهی الهی است. اما فرق دارم. نه 100% با شریعت و شیخ موافقیم و نه این طرف که نهی را به معنای نه بگیریم. اینه کی بگیم؟ آشبامزه میگه فردا که پنجشنبه است تعطیله، پس فردا هم که جمعه است تعطیله، پس آن فردا شنبه است و روز عرض کنم عرفه. عرفه روزش مستحبه، البته مستحبه. انسان با زبان روزه بیاد پای درس بشینید، نوران علا نوره. بنابراین روزه گرفتن مانع از درس نیست. دعا هم که طرف عصره، صبح که دعا نیست. بنابراین شنبه طرف صبح درس ما برقرار، عصر تعطیله. بعدش هم یک شنبه عید قربان است و تعطیل. بعدن البته دوشنبه میگیم. بنابراین آقایان فرصت را محترم بشمارید. و من میدونم فرد شنبه بیام یک پنجم جمعیت نخواهد آمد. چرا؟ روزه میگیرد و میخوابد و حالی که روزه مستحبه الان درس خوندن واجب عینی یا قریب من واجب عینی. ایام ما کمتر، هر چه بهتر پیشرفت کنیم بهتر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله. مرحوم کلینی در کافی میگد علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، بعدا نقل میکند از دو نفر دیگر، ان به اصطلاح که در حقیقت هر دو قولشون قبوله تا میرسد به سکونی، میگد قال صادق علیه السلام، قال رسول الله، تعبیر تعبیر خوبیست، میفرماید که من سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل. سه تا خصلت هست اگر کسی نداشته باشد پرونده اش روز قیامت بسته نمیشه. لم یتم له عمل، عملش تمام نمیشود یا در روز قیامت پرونده اش بسته نمیشه به سوی بهش. اول ورعون یحجزه عن معاصی الله، اولا حالت خدا ترسی داشته باشد که این حالت خدا ترسی او را از گناه باز بداره. ورع حالت خدا ترسی است. ما عدالت را چنین معنا کردیم، عدالت یک نوع ملکه خدا ترسی است. حالت خدا ترسی هست با اینکه شهوت انسان را به سوی گناه دعوت میکند، اما خدا ترسی جلو او را میگیره. ورعون یحجزه، مانع میشود، معلوم میشود در درون علاقه به گناه دارد. اما این ورع یک سدی میشود بین انسان و بین گناه. تعبیر تعبیر حساب شده است. ورعون یحجزه ان معاصی الله، حجز به معنی مانع، سب. انسان دلش میخواد بل یرید الانسانو لیفجر امامه، میخواد جلوش رو بشکافد و پیش بره، حلال حرام نشناسد، فجره همین. اما ورعی دارد یحجزه ان معاصی الله، همین کافیه؟ نه، میشه مقدس. مقدس باید در جامعه هم نقشی داشته باشه. حضرت قسم دوم را میفرماید و خلق یداری به ناس، اخلاقی داشته باشد با مردم مدارا کنه. در واقع اولی اون مقدس است که فقط خودش را میخواد نجات بدهد، نه، علاوه بر ورع مسئولیتی نسبت به جامعه دارد. و خلق یداری به ناس، با مردم مدارا کنه. البته اخلاق خودش مبلغه. شما اگر برید اندونزی یک سرباز اونجا نرفته، اما تجار ایرانی، عراقی، یمنی رفتن، اخلاق اونها را دعوت به اسلام کرده. اگر صد میلیون مسلمان هست، مولود اخلاق تجار مسلمان که در اونجا کار کرده. کونو دعات الناس به غیر ارزتکم و خلق یداری به الناس، جا نخورد، فورا عصبانی نشود، با مردم مدارا کند، کار پیش بره. سوم، این آدم گاهی با جاهلها هم روبرو می شود. جاهل قید دومی مردم عاقلی هستند، با آنها مدارا کند. سوم جاهل است، نادان است. آقایان میگن ما در مسجد الحرام که راه میریم گاهی به ما مسائلی میگن، مترک میگن. عرض کردم خدمتتون که یک مترک هایی میگن که من به زبان نمیارم. اونجا چه کنیم؟ میگن به حلمان یرد بهی جهل جاهل، دارای یک نوع بردباری باشد جهل جاهل را رد کنه. اگر او فحاشی کند شما سکوت کنی بیشتر ناراحت میشه. چرا؟ چون او میخواست شما را ناراحت کنه. وقتی دید شما اصلا تکان نخوردی که جبل راسخ بیشتر آتش میگیره و هلمون یرد بهی جهل الجاهل. خب گاهی میگن یا کافر تو مسجد الحرام، گاهی میگن یا مشرک، شما چیزی در برابرش نگید. هلمون ترد بهی جهل الجاهل، سکوت کند بهتره. البته خیلی اگر بخواد خودش را اداره کند یه دونه آیه بخواند و ازا خاطبکم الجاهلون قالوا سلاما، بگه سلام علیکم. او میگه یا کافر یا مشرک، بعضی اسم بعضی از حیوانات را میبرند که در سینماها برای ما گفتن. چه بود؟ من یادتون هست؟ همان حالا یاد گرفتن به ما میگن. بگه بر اینکه سلام علیکم، او دیگه آتش میگیره. حد اکثر سکوت، اگر نخواست فقط بگه سلام علیکم لا نبتغل جاهلی. امیدوارم انشاءالله به این احکام عمل کنیم. شنبه روزه مانع از دست نشود انشاءالله.